المرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هفته های قبل راجع به وجود صحبت کردیم، چون لازمه این مسئله و هر کسی دینداری داره میکنه، حتی بیدینا هم همینجور، کفار و کمونیستا و بیدینا هم باید مسئله وجود رو بدونن، اونایی که اهل فهمن. ببینین جوانا، من بارها اینو عرض کردم، ما میتونیم صبح از خونه در بیاییم بریم سر کار، شب هم بیاییم تو خونه، دوباره صبح بریم شب بیاییم، صبح بریم شب بیاییم و هیچی هم از روزگار نفهمیم، بعدم بمیریم ببرن خاکمون کنن. بعد اینجا چی کار کردی؟ برای چی اومده بودیم به دنیا؟ نمیدونیم. ما واقعا نمیدونیم برای چی به دنیا اومدیم. فکر میکنیم اومدیم که ازدواج کنیم و زنی بگیریم و چلو کبابی بخوریم و یه نوشابه هم روش و حالا چند تا سفری بریم، فرض کن دو رکعت نمازم بخونیم و اگه خیلی دیگه متدین باشیم یه مکه‌ای هم بریم و بعدم بمیریم ببرن خود. نه، اصلا برای اینا، خود اون نمازان برای اینه که ما وجود رو بشناسیم. اصلا دین، ادیان برای شناساندن وجود پیدا شدن. یعنی میخوام اینو عرض کنم که تمام ما به دنیا اومدیم که وجود رو بشناسیم. هر کس بمیره و بره و این موضوع رو نشناسه، همون که میگن مرده است، مانند دوران جاهلیت همونه. هر کی هم میاد دم در نذارید بشینه، یعنی شما هم نشینید. خب وجود رو باید ما بشناسیم. حالا اونی که دین داره، اونی که گریه کنه امام حسینه، اونی که سینه زنه امام حسینه، اونی که مسجدیه، اونی که اهل این حرفاست، او به طریق اولا باید بشناسه وجودو. اون باید اصلا اون مسجد داره میره برای اینکه وجودو بشناسه، حسین حسین داره میکنه برای اینکه وجودو بشناسه، یا علی میکنه برای اینکه وجودو بشناسه. خداوندم علی رو خلق کرده تا واسطه بین واجب و ممکن باشه، تا ما بشناسیم وجود واجب رو. ائمه برای این اومدن، 124 دار پیغمبر برای این اومدن تا ما رو با اون وجود مطلق و واجب آشنا کنن. ما برای این متولد شدیم، ما کاری به جز این در عالم نداریم. این شغلامون هم که داریم مال اینه که شکممون سیر بشه، گرسنه نمونیم، لباسی بتونیم بپوشیم، خونه ای داشته باشیم و به سیر معرفتیمون راحت تر برسیم. ما هدفی جز شناختن وجود واجب نداریم. عرض کردم حتی کمونیستا هم برای شناختن وجود خیلی تلاش کردن، کتب زیادی رو نوشتن که این وجود چیه. کل وجود رو عرض میکنم، زمین و آسمان و هستی و ستاره ها و خدا و همه با هم، اینا چی هم؟ ما و درخت ها و حیوانات و کرات دیگر، همه اینا من حیث المجموع چی چیه؟ این اینو باید بفهمیم. و برای ما واجبه شناختن این وجود. واقعا ما تا حالا فکر کردیم که این جهان همه چیا، هم خدا هم غیر خدا، هم الله هم ما سوالله، اینا چی چی هن؟ چجوری پیدا شدن؟ چجوری به وجود اومدن؟ هدف اینه که ما بشناسیم تمام علوم عالم هم برای شناختنه. اینایی هم که میرن کره مریخ و کره ماه و فلان و اینا، این هم علوم ها رو ول نمی کنه. اینایی که میرن کره مریخ و کره ماه، اونا هم برای شناختن وجود دارن میرن. اونا دارن میرن ببینن بالاخره آخر این آسمون کجاست. هیچ، هر کس داره قدم برمیداره برای شناختن وجود برمیداره. فیزیکدانه برای این، شیمیدانه عناصر رو با هم ترکیب میکنه، میخواد ببینه وجود چیه، این عناصر چیان که با هم ترکیب میشن عنصر جدیدی رو به وجود میارن، سرشون چی؟ اونی که ریاضی میخونه 1 2 3 4 که مقدمات ریاضیه، اونی که 1 2 3 4 میخونه میخواد ببینه 1 چیه 2 چیه، خدا یکیست یعنی چی، پیغمبر 124,000 تاست یعنی چی، امام 12 تاست یعنی چی، حالا اهل تسنن میگن خلیفه 4 تاست یعنی. ببین چقدر ما با اعداد کار داریم. اونم داره میخونه تا بفهمه که جریان اسرار. تازه این اعداد یه اسراری دارن، یه کتابی از اسرار اعداد من توصیه میکنم بگیرید بخونید، چه چیزایی رو با چه چیزایی جمع میکنی، چه عددهای عجیب و غریب در میاد، اصلا آدم روانی میشه. سر این اعداد، حروف ابجد حروفی هن که با اعداد نوشته میشن، 110 مثلا یعنی علی. اینا چیه؟ ما هی به دنیا اومدیم همینجور خوردیم و خوابیدیم، بعدم میمیریم و تابوتمون رو اینجا ملت کول میکنن، بهشت زهرای قلعه شیخ جای خاکمون میکنن و میره، هیچی هم نفهمیدیم از دنیا. بعد دوچار فشار قبر میشیم. فشار قبر همین نادانی های ماست که به ما فشار میاره، جهل های ماست، نادانی های ما به ما فشار میاره. یعنی در قبر که بسته نمیشه که، اون به بلوکا بسته نمیشه که. اگه بلوکا بسته میشد بارها قبرها رو شکافتن دیدن صحیح و سالم قبر. فشار قبر، فشار قبر که میگن چنون فشار میده که اون شیری که اما در خوردی از بینیت میزنه بیرون، پرده ها رو از جلوت کنار میزنن، دنیا رو بهت نشون میدن، ظاهر و باطن دنیا رو به تو نشون میدن. توی شب اول قبر آخرین سنگ لحد رو که رو صورتت میذارن، رو سرت میذارن یا رو پات میذارن، تاریک که شد شب اول قبرت شروع میشه. میخواد صبح باشه، میخواد ظهر باشه، میخواد شب باشه. همین که سنگ رو گذاشن، اون موقعی که دارن گلا رو میریزن، یه دم میگن باز زودتر خاک کنیم، یه گشنگی مردیم بریم یه رستوران یه چلو کبابی بخوریم، اون موقع فشار قبر تو شروع شده، فشار قبر من شروع شده. پرده ها رو کنار میزنن، اون تو تاریک میشه، جلوی چشم ما روشن. اسرار این هستی رو به ما نشون میدن. بعد اسرار هستی رو نگاه میکنیم، حسرت میخوریم. اون حسرت فشار قبره. حسرتش هم حسرت دنیایی نیست، معمولی نیست که بگه آخ 200,000 تومان هم گم شد، وای 100 میلیارد تومان هم از دست دارم، اینا نیست. یهو پرده رو کنار میزنن، باطن مادر و پدرت رو به تو نشون میدن، تو نگاه میکنی میبینی مادر و پدرت چه باطنی دارن، بهشت زیر پای مادران است، زیر پای مادرت رو به تو نشون میدن، میبینی بهشت با تمام عظمتش، با تمام حوریاش، شیر و نهر عسل و شراب و قلمان و همه زیر پای مادرته. بعد با خودت میگه ای وای، من در دنیا بودم، مادرم 100 بار جلو ماسته بود، یه دفعه پاشو نبوسیدم، تازه دعوام باش کردم، این چیه پختی، این چیه درست کردی، یه دفعه نشد تو به ما غذای درست حسابی بدی. پدرتو رو نشون میدن، باطن وجودی پدرتو رو نشون میدن، همون پدری که من و تو فکر میکنیم خیلی بدن، بد بدن رو دارم میگم، اصلا بگو یزید بابای توه. رابطه تو با یزید رو نشون میدن که پدر توه یا پدر منه. بعد میبینی که چقدر باید به او احترام میذاشتی، میگه ای داده بیدار، ما در عالم دنیا این کارا رو نکردیم. یکی یکی همسایت و بچه یتیمی که تو محلتونه تا یه دست نوازش به سرش نکشیدی، بچه خودتو بهش محبت نکردی، اولاد خودتو بهش محبت نکردی، همه رو نشون میدن، باطن اولادتو رو نشون میدن. نگاه میکنی میبینی اگر به این اولادت محبت میکردی به چه مقاماتی میرسیدی. میگه ایدا، بعد میگه که اونجا میت، میگن میشه ما رو برگردونی به دنیا خدایا؟ میگه یک ساعت. میگه منو اگر یک ساعت خدایا برگردونی، اینقدر تو این یک ساعت خوبی به این عالم میکنم تا جبران همه این 70 سال عمرم بشه. اما میگن که نه دیگه، گذشت. آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، باطن هستی رو به ما نشون میدن. بعد میبینی که چه چیزا اون وقت، حالا همه اینا یه طرف، میان باطن ولایت رو به ما نشون میدن. اونجا دیگه حسرت، اونجا دیگه فشار قبر واقعی شروع میشه. میگن تو دنیا بودی رفتی ببینی وجود چیه، ولایت چیه، خدا کجاست، رفتی ببینی علی کیه، حسین کیه، رفتی پیگیر. نه، گلگیرساز بودم تو کارم، چک داشتم، سفته داشتم، نرفتم دنبال فهم و معرفت. نرفتی؟ پس ببین چه چیزی رو از دست دادی. باز میکنن پرده ها رو، کنار میزنن، ولایت علی ابن ابی طالب رو، باطنش رو به تو نشون میدن. بعد تو میبینی همون بغل خونت بوده ها، میتونستی دست بندازی بذاری تو جیبت ولایت رو، ولی نکردی این کار. میوه از درخت آویزون بوده، تو علای میوه ها رد شدی ولی یه دونه نکندی بخوری. بعد میگی میشه منو برگردونی یه دفعه دیگه تو اون مجلس روزه ها، باطن مجالس روزه رو بهت نشون میدن. یه موقع تو نگاه میکنی میبینی عالم ظلمانی شد عالم نورانی. خدایا این نور عظیم که همه هستی تو رو گرفته چیه؟ بعد نگاه میکنی میبینی فرشته ها به سوی اون نور دارن حمله میکنن، هلهل کنان به سوی اون چیه؟ میگه اونجا همون مجلس روزه است که بغل خونتون برقرار میشد، تو یک بارم توش نرفتی. تازه ما هم دچار فشار قلب میشیم، میگیم چرا بیشتر نرفتی؟ ما حسرت میخوریم که چرا بیشتر نرفتی. بعد میگه آخ کاش اون جمعه کوه نمیرفتم، میرفتم اونجا. کاش اون جمعه رفتم خونه فامیلا، اون پیکنیک رفتیم، فقط یه هرهر علکی و کرکر علکی و چهار تا حرف غیبت و اینا زدیم، ولی مجلس روزه این عظمت رو داشت. خدایا ما نرفتیم اونجا، سرمون رو گرم کردیم، توجیه هم داریم و چک دارم آقا جون، نمیتونم برم روزه. مجالس امام حسین رو نشون میدن چه نوری از اون به آسمان میره و مات توی ظلمات محلمون داریم میچرخیم. باید ما وجود رو بشناسیم، با شناخت وجود همه چی رو میشناسیم، ولایت رو میشناسیم. وجودم شناخته شدنی نیست، یک حقیقتی است که با این علوم حصولی، با تحصیل، با مطالعه فیلسوف بشم ببینم این هستی چیه. هیچ فیلسوفی هنوز پی نبرده ذات وجود چیه، هیچ که، هیچ دانشمندی، هیچ فیلسوفی پی نبرده که نه این وجود رو، وجود واجب رو، همین وجود ممکن رو که در عالمی که متعین ما به چشم میبینیم، این عالمو، همین عالمی رو که ما به چشم میبینیم هنوز علما دست بهش پیدا نکردن، سرش چیه، رازش چیه. درس خونده، فیلسوف شده، اصلا صدرالمتألهین که قائل به عقل مستفاد بوده، بالاترین درجه عقل که دیگه از اون بالاتر نداریم، با همون عقل مستفادم نمیتونه پی ببره به ذات وجود. پس ما دنبال چی باید بریم؟ چجوری باید بشناسیم؟ رفتم درس خوندم، تحصیلات کردم، بعدم درس فیزیک و شیمی نخوندم، رفتم معارف خوندم، رفتم ادیان خوندم، رفتم فلسفه خوندم، رفتم منطق خوندم، علومی رو که مربوط به ما وراء الطبیعه است اونا رو خوندم، الهیات خوندم. امام خمینی می‌فرمودن علم دینم آدم رو به جهنم میبره، علم دین. بعد بالاتر می‌فرمود که علم عرفانم آدم رو به جهنم میبره. معطلت نکنم، در این خونه معرفت باطنی این حق، اون حقیقت وجود رو نه با تحصیل نه با هیچ چیز به دست نمیاد، تازه سیر و سلوکت هم باید اونا بدن، یعنی سیر و سلوکت هم باید علی تو رو سیرت بده، اگه نه خودت را بیفتی 40 شب یه جا بری تو چاه و 40 شب بری تو قار و 40 شب بری نمیدونم با یه بادوم زندگی کنی، اینجوری نیست اصلا. باید او دست ما رو بگیره و سیر بده، وگرنه درک ماهیات و قوانین نظری هم با علم حصولی مشکل به دست میاد، خیلی مشکل نسبیه. اونا در این تحصیلات برای فهم باطن هستی کارایی نداره. مغرور نشیم یه موقع حوزه رفتیم مجتهد شدیم، دانشگاه رفتیم دکتر شدیم، خیلی از اساتید دانشگاه، نه همشون، خیلی هاشون به چیزی دست پیدا نکردن، فقط اون قوانین نظری رو میان پای تخته برای دانشجوها می نویستن و میرن. دانشجوی هم که زیر دست اون تحصیل کرد چیزی پیدا نمی کنه توی مفاهیمی که ما استدلال میکنیم برای مفاهیم نظری که ما استدلال میکنیم برای مسئله وجود، که این وجود چیه؟ خدا بذارین یه بار دیگه این تیکر بگم اونایی که تازه امروز اومدن تو این مجلس، ما بحثمون در طول مدت این چند هفته این بوده، ما یه واجب الوجود داریم که خداست، یه ممکن الوجود داریم که غیر خداست. اینو چند بار اینجا گفتم، انشالله که اونایی که فهمیدن بالاخره ما دوتا وجود داریم، واجب الوجود و ممکن الوجود، واجب الوجود فقط خداست، ممکن الوجود غیر خدا، اونا یه صلوات بفرستن. این مفاهیمی که ما درست کردیم برای معرفت وجود و فهمیدن این وجود چیه، این خدا کیه، اینا تو حوزه خرد و اندیشه حتی حکما، این مفاهیم تو حوزه خرد و اندیشه حتی حکما کاربردی نیست، یه نظریه است. تصور و تصدیقش هم غیر ممکنه برای اونها. هیچ حکیم و فیلسوفی نتونسته با علم حصولی بیاد به معرفت الله برسه. حکیمی مثل ملا صدرا، صدرالمتعلهین، سالها فلسفه میخونه، سالها فلسفه تدریس میکنه، به حکمت متعالیه نمیرسه مگر اینکه میاد 7-8 سال تو این کهک قومی دهاتیه، اونجا بیتوته میکنه، عبادت میکنه، از خدا میخواد، از ائمه میخواد، میگه بابا ما هرچی خوندیم چیزی نفهمیدیم، شما دست ما رو بگیرید. بعد 7-8 سال از اونجا میاد بیرون، خود ایشون میگه من اونجا هر چی فهمیدم اونجا فهمیدم. توی سر کلاس درس و بحث مدرسه من به چیزی نرسیدم، هر چی فهمیدم اونجا فهمیدم. خب وقتی ما تو حوزه علوم تحصیلی، علم حصولی به معرفت خداوند نرسیدیم، به معرفت هستی و وجود واجب نرسیدیم، چی کار باید بکنیم؟ تعطیل کنیم؟ بریم بگیم خب حالا که نمیرسیم، صبح بریم سر کار، شب بریم خونمون، ولش کن ما که نمیرسیم. هرچی درس هم میخونیم نمیرسیم، هرچی درس میخونیم نمیفهمیم خدا کجاست، هرچی درس میخونیم نمیفهمیم خدا جنسش چیه، هرچی درس میخونیم نمیدونیم خدا کیه. خدا که جای خود داره، غیر خدا که همین عالم هستی است. همین زمین رو ما نمیدونیم چه سری توشه، شاید یه روز پی ببریم زمینو، اونم فقط به مسائل نظریش پی میبریم، حتی به مسائل فیزیکیش پی میبریم، به مسائل متافیزیکی زمین پی نمیبریم. میگن زمین جاذبه داره، خب این یه علمه، ما رو بهش رسیدیم، زمین جاذبه داره. ولی سوال چرا جاذبه داره؟ برای اینکه هر چی روشه نگهش داره. چرا نگه داره؟ برای اینکه این چیزایی که روشن فرار نکنن از روی زمین. چرا فرار نکنن؟ برای اینکه روی زمین بمونن. چرا روی زمین بمونن؟ باز هر چی میری جلوتر این هی به باطن باید بری، آخر به یه جایی میرسیم که سر باطنی داره، اونجا دیگه 2+2=4 نمیشه. اینه که باید چیکار کنیم؟ باید به اون علوم پی ببریم، باید پی ببریم. اون وقت نگاه میکنید میبینید تو این راه بهتون تجربه است، کتابای زیادی هم الحمدلله بعد تو رژیم جمهوری اسلامی کتابای زیادی هم راجع به این مسائل چاپ شده که یه دونش قبل از انقلاب چاپ نمیشد. اون کتابها همین کتابایی که از رجب علی خیاط و شیخ حسن علی اصفهانی و کی و کی، از افرادی که شیخ حسن علی اصفهانی البته من تحصیل کرده است، از افرادی که تحصیل نکردن، حاج آقا دولابی و فلان اینا. این آدما چجوری به اون علوم دست پیدا کردن؟ یادمه که با این آقای دکتر ابراهیمی ما اون کتاب حاج آقا دولابی رو توبای محبت اونو میخوندیم، ایشون میگه واقعا اگر به این چیزایی که داره میگه رسیده باشه خیلی عجیبه، اصلا جزء عجایب، واقعا هم اینطوره. بخونید کتابش، ببینید به کجا رسیده این آدم، بدون اینکه دانشگاه بره، بدون اینکه حوزه بره. ما هم میرسیم، ما هم میرسیم به اون علوم. پس معلوم میشه که ناامید نشید یه موقع از این که وای عمرم گذشت دانشگاه نرفتم، وای عمرم. چرا؟ دانشگاه میرفتی یه علومی رو یاد میگرفتی، خیلی هم خوب بود، اما اگر میخواستی به اصلش برسی باید خودت راه میرفتی، باید دستتو تو دست یه کسی میذاشتی تا تو رو راه ببره. قرآن اینو به ما گفته که شما هیچی نمیفهمید. پس وقتی ما با علم حصولی یعنی تحصیلات و درک کرد و گرفتن علوم نتونستیم به اونجا برسیم، خداوند یه ابزار دیگه ای برای ما گذاشته. اون ابزار عقل متعالی است، دله، بهش عرفا میگن دل. یه فهمی در دل پیدا میشه که در مغز پیدا نمیشه. شما باید اون فهمو پیدا کنی، ما باید اون فهمو پیدا کنیم، ما باید برسیم به اون. ما که نمیتونیم تحصیلات و اوخ هر چقدر بخونیم، حوزه هم که نرفتیم و ریشمون هم سفید شد، درس هم نخوندیم، پس چیکار کنیم؟ از راه دل عرفا حرکت میکنن و یه چیزایی خداوند تجلیاتی در دلشون میکنه. بعد به این میرسونن ما رو که در عالم دقت کنید، اینجای بحث رو دقت کنید، و هر کی خوابه یه لحظه چشمشو وا کنه بعدن دیگه میخواست به خوابه اشکال نداره. خوابیدن هم تو اینجور مجالس خیلی خوبه ها، یه موقع خجالت نکشی. اگه دیدی خوابت میاد قشنگ تکیه بده به پشتی، برو تو عالم خواب. هیچ اصلا نه منعی داره نه اشکالی داره نه عیبه. مزدم میده. میخواستی بری تو خونت بخوابی؟ نخوابیدی، پاشیدی یه رای دراز رو اومدی نشستی تو این مجلس. بگی اینجا مجلس امام حسین. خوابیدنش هم همینجور که خوابیدی دارن به قلب دلغا میکنن. نه ترس که بگو چیزی نمیدونم، ای وای من خوابیدم چیزی این حرفان، نه، تو همونجا که خوابیدی امام حسین داره به قلب دل، امیر المومنین داره به قلب دلغا میکنه، علومو داره، تو خوابی. من یه نوار داشتم از حاج نجفی، ایشون داشت صحبت میکرد، یه نفرم درست چسبیده به منبر، الانم نوارو دارم به شما هم میدم گوش کنید هر کی خواد، میخوام اونو تکثیر کنم. یه نفر تکیه داده بود به منبر، یه خور رو خوری میکنه، صداش از آقای نجفی هم بیشتر توی نواره هست، از اول صحبت تا آخر صحبت خور خور میکنه، بعد میخوان بیدارش کنن اشاره میکنه نه بیدار، اصل علم و این داره میگیره، اینو به حالم و خر موسی سحقا بردنش دارن القا میکنن بهش. منظورم اینه که یه موقع تو این حسینیه اومدید خوابتون گرفت، میترسم اینو بگم که یه موقع برام حرف دارم، وگرنه ولش کن بذار دارم، حتی اگه دوست داشتی دراز بکشی یه بالشتم به زیر سرت بخواب، جدا میگم اینو خدا وکیلیا، قشنگ دراز بکشی این گوشه، ما هم صحبتمونی میکنیم تو هم خوابتو بکن. فکر نکنید که یه موقع مثلا کسی حرفی میزنه، اینجا هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگه بگو. یه صلوات بفرست. اونایی که به این علوم دست پیدا کردن اینو فهمیدن، دقت کنید، لیس فی الدار غیره دیار، این حرفیست امیدوار کننده، این حرفیست دلشاد کننده. این من سالها با این حرف لذت بردم و راحت بودم، خیالاتم راحت بود. لیس فی الدار غیره دیار، در تمام این هستی هیچ چیز وجود نداره، فقط خدا وجود. من، تو، کره ها، زمین ها، آسمون ها، فرشته ها، ملائک، ائمه، انبیا، در و دیوار و به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. لیس فی الدار غیره دیار، هیچ دیاری در عالم جز خدا وجود نداره. کسی وجود؟ ماهای که اینجا نشستیم همه اویی، ما هم اینجا نشستیم. برای اینه به ما توصیه میکنن گناه نکنید، ما هم که نمیکنیم اصلا، چون تو جزئی از وجود خداوندی، من جزئی از وجود خداوندم، نباید میزون میزون را برم که این وجود آلوده نکنم. لیس فی الدار غیره دیار، هیچ کس در عالم نیست، هیچ چیز نیست. به محی‌الدین عربی گفتن یه روزی خدا بوده و هیچ کس نبوده، ایشون فرمونده که الانش هم هیچ کس نیست، هیچ وقت کسی نبوده، هیچ وقت کسی در دنیا نیست، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود و نخواهد بود. در دار هستی جز اون حقیقت موجود هیچ چیز دیگه ای نیست، و هر چه که به عنوان واجب و ممکن و قدیم و حادث، فاعل و قابل و علت و معلول در عالم هست همه او هستن. علت خودشه، معلولم خودشه، فاعل خودشه، قابل خودشه. همه چی خودش. میگن علت وجود من کیه؟ خداوند. کسی وجود نداره. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج یا علی.
این جهل مرکب ما رو که هیچ چیز از هستی نمیدونیم، خداوند در آیات زیادی رخ ما کشیده. این قرآن و پیغمبرش هم داره میخونه، علی هم داره میخونه. اونا که خود قرآنن، اونا دارن میگن، علی و پیغمبر دارن به ما میگن، حضرت زهرا داره به ما میگه، اینایی که اینجا من یادداشت کردم. ده ها آیه قرآن به ما گفته زور نزنید، شما چیزی منو میخواید پیدا کنید؟ خداوند میفرماید، میگه منو نمیخواد پیدا کنی، برو تو اول اون چیزایی که من درست کردم پیدا کن. و ما ادراک ما الیون. الیون رو شما نمیفهمید چیه، موجود خداونده. متففین آیه 19. و ما ادراک ما یوم الدین. انفطار آیه 17. و ما ادراک ما سجین. متففین آیه 8. و ما ادراک ما لیلة القدر. سوره قدر آیه 2. ثم ما ادراک ما یوم الدین. انفطار آیه 18. و ما ادراک ما یوم، این خیلی بده، این خیلی دردآوره. و ما ادراک ما یوم الفصل. مرسلات آیه 14. لیوم الفصل آیه 13 میفرماید لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. شما نمیفهمید روز فصل چیه، روزی که فاصله میفته. این خیلی سخته، بدترین روز ما روزی است که فاصله میفته بین ما و بین حبیبهم. اگه بدونید چقدر سخته، قافلی. ببین چقدر و ما ادراکه و ما ادراکه و ما ادراکه و ما ادراکه هست. حالا نوشتم تا پایین. روزی که فاصله میفته بین تو و علی، اون روز درد میکشی، فشار قبرت اونجاست که تو قبر میان بهت میگن تو علوی نبودی، علی تو از تو فاصله گرفته. و ما ادراکه ما یوم الفصل. تو و حسین فاصله میگیرید. بابا من یه عمر گریه کردم که دستم به دامن تو برسه، نه برای بهشت نه برای جهنم، فقط میخواستم به تو وصل بشم نه فصل بشم. و ما ادراک ما یوم الفصل، یعنی روزیه که تو رو از تمام چیزایی که بهش دل بستی جدا میندازن، اون چه که تو عاشقش بودی ازت جدا میکنن. اون روز دردناکترین روزه. و سماع و طارق، سوره طارق. و ما ادراک ما طارق. ببین بازم میگه نمیدونید شما طارق چیه. النجم الثاقب. اون طارق نجم ثاقبه. تازه باز اینم ما نمیفهمیم چیه، ستاره درخشانیست. نجم الثاقب. میگه تو نمیدونی طارق چیه، او یک ستاره درخشانه که اونایی که معنا کردن و شرح کردن و تفسیر کردن گفتن احتمال قوی آقا امام زمانو میگه. تو چه میدونی امام زمانت کیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چه میدونی زهرا یعنی چی؟ نمیدونید، نمیفهمید. القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه. شما نمیدونید قارعه چیه. همه اون چیزایی که خدا خلق کرده ما نمیدونیم چیه. ما رفتیم ببینیم خدا چیه. میگه تو قاچ زینو بگیر، اسب سواری پیشکشه. قدیما میخواستن اسب سواری به کسی یاد بدن، یه برجستگی روی زین بود، به این طرف میگفتن اینو بگیر با اسب بدو، اینو میگرفت با اسب میدوید، این شاگرد سوارکار هی میگفت بابا به من یاد بده برم بالاش بشینم سوارکاری کنم. اون آموزش دهنده بهش میگفت تو فعلا قاچ زینو بگیر سوارکاری پیش کش. حالا خداوند میگه اینا رو تو نمیدونی. و ما ادراک ما الیون و ما ادراک ما یوم الدین و ما ادراک ما سجین. شما چه میدونی سجین چیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر و ما ادراک ما یوم الفصل و ما ادراک ما الطارق القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. شما چه نمیدونید ما القارعه چیه؟ این نمیدانیم ها رو ما چی کار باید بکنیم؟ یه فکری نباید بکنیم هی بودیم دنبال نون بربری و نون لواش، هی بودیم دنبال یخچال و فریزر، هی بودیم دنبال ماشین، هی بودیم دنبال کمد و پرده و مبل و فکر و ذکرمون شده اینا، فکر و ذکرمون شده اینا. یه کسی میخواست یه مبلی برای خونه خودش بخره، از آشناهای ما یک سال این توی این فروشگاه مبل دنبال مبل میگشت که بپسنده و بخره. یه کسی، یعنی دو کسی، دو تا پیرهن میخواستن بخرن، ساعت 8 صبح رفتن، 11 شب اومدن، پاهاشون همه تاول زده بود بسکراه رفته بودن، ناهارم یه ساندویچ فرصت به این چقدر وقت که تنگ بوده که یه ساندویچ خورده بودن. بعد ساعت 11 شب کجا بودین شما؟ رفته بودیم یه جفت کفش بخریم. شما پای خودتون رو نابود کردین که یه جفت کفش بخریم؟ کفش رو میخری که پاد راحت باشه، پای خودتو زخم کردی که یه جفت کفش بخریم؟ اسب خوب خوبه، امام حسین بهترین اسب عالمو داشت. ماشین خوب خوبه، مؤمنین باید ماشین خوب سوار شن. خونه خوب خوبه، مؤمنین از سعادتهای مؤمن داشتن خانه بزرگ. حدیثه، این روایته. از سعادتهای مؤمن داشتن زن خوبه، شوهر خوبه. از سعادتهای مؤمن داشتن مرکب خوبه. اما نه اینکه عمر تو بذاری برای پیدا کردن یه خونه یا ماشین یا اینجور چیزا. متاسفانه اینایی که من اینجا دارم میگم نرود میخواهنین در سنگ، چون جامعه این چیزا شده خدای جامعه. دیگه جامعه ما لوستر رو میپرستن، نه اینکه لوستر رو برای زیبایی. خب ما هم خیلی دوست داریم، حرم امام رضا هم لوسترهای زیبا زدن. ما منکر اینا شیستیم یه موقع خرمان نگیرن بگن چرا این حرف رو زدی. همه همین حسینی اگه لوسترهای زیبا آویزون کرده بودیم خیلی خوشگل بود. خود من 1-2 هفته رفتم دنبال یه لوستری، دیدم گرون پول نرم برای اینجا بخریم. اما میخوام بگم که حالا ما برای چی میخوایم لوستر بخریم؟ که بزنیم اینجا تا گریه کنه امام حسین بیاد نگاه بکنه لذت ببره. زن و شوهر طلاق گرفتن سر یه مبل، طلاق گرفتن سر یه دونه فرش، سر پرده. چرا؟ به همین دلیل گیر کردیم تو و ما ادراک و ما ادراک من قاره. میگه قارعه چیه؟ قرآن یه اشاره میکنه، تو باید بری دنبالش. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، میگه روزیه که مردم مثل ملخ ها که بهشون سنگ پر کردی یا چیزی حمله کردی بهشون، چجوری یه دفعه پراکنده میشن. میگه اون روز روزیه که مردم، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم یه دفعه پراکنده میشه. فامه هاویه، حالا راجع به هاویه درسته، و ما ادراک ما هاویه، اینم شما نمیفهمید. پس خدای ما چی رو میفهمید؟ همه قرآن که شد شما نفهمید. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. شما نمیفهمید حتما چیه. بعد میگه نار الله الموقده، آتشی است که خدا روشنش کرده، آتشیه که خدا روشنش کرده، ولی شما نمیدونید چیه. فقط باید دست به دامنه اون مشکل کشهای عالم ببریم. فقط باید راهی نداریم، راهی نداریم، فقط باید دست به دامن اون مشکل کشهای دو عالم ببریم و دامنش رو بگیریم. همون دامنی رو بگیریم که حضرت زهرا تو کوچه هم گرفت، گرفت ول نکرد. سریه تو این حرفا، تو این روایات و تاریخ و این داستانها سریه. میگه دامن علی رو گرفته بود ول نمیکرد، زهرا هم دامن علی رو گرفته بود ول نکرد، اینقدر زدنش ول نکرد. آخر میگه با غلاف شمشیر رو بازوش انقدر کوبیدن تا دست و دست جدا شد، نه اینکه ول کنه. و ما ادراک مل حتمه، آتشیست که خدا روشن کرده، چاره نداری، همون دامنی رو که زهرا گرفت تو باید، ما باید بگیریم، باید بچسبیم اون کمربند علی رو بگیریم، بگیم آقا نجاتم بده، دستم به دامنه، دستم رو بگی، تو نگیری من میرم تو اون آتشی که خدا کبریتشو زده. بعد میگه که میدونید اون آتش به کجای شما میخوره؟ التی تطلع علل افعده، میگه به قلبتون میزنم اون آتشو، به دل دلتو آتش میزنه خدا. مل حتمه و ما ادراک مل حتمه، حتمه آتشیست که خداوند به دل میزنه، دلتو آتش میزنه. اینه که آدم هی این آیاتو میخونه، با اون روایات جفت و جورش میکنه، میبینه ای وای چقدر این هستی حساب کتاب داره. اون خدا عشق و خلق کرده، عشق و خلق کرده، اون آتیشه رو فقط عشق خاموش میکنه، فقط عشق خاموش میکنه، اون آتیش هیچی خاموش نمیکنه. اون عشق، اون آتشی که خدا به قلب آزده، التی تطلع علی الافعده، اون آتشی که به دل خورده، فقط عشق خاموشش میکنه. این سوره همزه بود، سوره بلد، و هدیناه النجدین، خداوند که هادیه و هدایت میکنه، او به این راه ها، از این راه ها باز میداره آدم ها تا اینکه انسان میفته وارد عقبه نمیشه. بعد میگه عقبه چیه؟ فلحتهم العقبه و ما ادراک ما العقبه، شما نمیدونید عقبه چیه. بعد خود خدا میگه من یه تیکش رو بهتون میگم، فک و رقبه، اونجا جاییست که بنده آزاد میکنن، بنده رو آزاد میکنن، او اطعامون فی یوم، اونجا در اون روز روزی به ما میدن، زی مسعنه، مسعبه، زی مسعبه، در اونجا به ما روزی میدن زمانی که ما گرسنه میشیم، اونجا راهتون نمیدن اگر این چیزایی که ما گفتیم انجام ندید، یتیمن زا مقربه، اونجا به یتیمم روزی میدن. دقت کنید اینا رو با اون روایات بیاییم قاطی کنیم، ببینیم کی به یتیم روزی میده و آیا ما یتیم هستیم یا نه و به اون روزی احتیاج داریم یا نداریم. او مسکین، او مسکین و مسکین و اون فقیرا، فقیر هستیم یا نیستیم؟ اگه نیستی که برو تو پادشاهی، اما اگه فقیر هستی ببین کی به فقیر زمینگیر گفته، به فقیر زمینگیر روزی میدن. اونجا به فقیر زمینگیر روزی میدن. یک شرح استاد ما از این دو سه تا آیه برای ما کرده، من از بقیه هم سوال کردم، اونها تایید کردن و گفتن بسیار نزدیک به این مسئله. این امیرالمومنینه که به یتیم روزی میده و میگه که اگر شما از این عقبه جدا بیفتید روزی نمیرسه بهتون، باید تو این عقبه بمونید و این عقبه رو درک کنید. و ما ادراک مل عقبه، باید این عقبه رو درک کنیم تا بهمون بیاد روزی بده. بعد به یتیم میگه، یتیمی که فامیلشن، یکی از همه ائمه این کارو میکردن، به یتیما میبردن غذا میدادن. یکی از اونایی که کیسه غذا کول میکرد و میبرد این ورمت در خونه ها به یتیما رو در میزد، یتیم فامیل و غیر فامیل، میبرد بهشون نان و خرما و این چیزا میداد. خود امام حسین، امام حسین بار سنگین رو روی کولش میذاشت و میرفت در خونه ها تا اینکه روزی بده به یتیما. و مسکین زمینگیر، این خیلی حرف. همین امام حسین که سر مبارکش بالای نیزه قرآن میخونه، یعنی سری که بالای نیزه قرآن میخونه، یعنی زنده است دیگه، زنده. من که زنده هم نمیتونم قرآن بخونم. سر بریده‌ای که بالای نیزه قرآن میخونه همه چیزو میبینه و همه چیز رو درک میکنه. اونها که مرده و زنده ندارن، حالا ما اینا رو به اونایی که تو این وادی نیستن داریم میگیم، اگر ما خودمون قبول داریم، ما میگیم امام حسین رو تیکه تیکش بکنن، ریز ریزش بکنن، هر تیکش قرآن میخونه، ما اعتقادمون اینه. سری که بالای نیزه قرآن میخونه و سالیان سال برای یتیما غذا برده، در خونه ها داده، آخرین ثروتش هم تو راه که میومده به یتیم و فقیر و طرف اومده گفته دخترم میخواد عروسی کنه پول ندارم، تو راه داشته میومده کربلا، نگفته که من پول بهت میدم ولی تو بیا کربلا به من کمک کن، هیچ، گفته بگیر و برو. حتی اونم بعضی هم گفتن بیاین کربلا کمکت، گفته نه. گفتن چرا؟ گفته بیاید اونجا کشته میشه. الله و صمد، بی‌نیازی امام حسین اینجا معلوم میشه. صمد امام حسین، امام حسین صمد است، نیاز نداره. اون مالم که داره میده و میره نیازی به اونها نداره، همه چی رو داده دیگه. خب این امام حسین که سر رام به یتیما کمک کرده، آخرین لحظه های عمرش به یتیما کمک کرده، غذا روی کولش برده، به همه جا داده، به یتیما داده، همین سر رو وارد خرابه ای میکنن که یتیمای خودش اونجان، بعد بهشون نه آب دادن نه غذا، نه آب دادن نه غذا، این سر رو وارد اونجا میکنه، سر یتیم خودش رو نگاه میکنه، بعد میگه مسکین زمینگیر. یعنی اونی که مسکین زمینگیر، اونی که زمینگیر شده. و ما نداریم کسی رو که مثل حضرت رقیه زمینگیر شده باشه، نداریم اصلا، نداریم. بخونید تاریخ، بابا من یتیمای شما رو قضا دادم، حالا شما کتکم میزنید به این یتیما. و ما ادراک مل عقبه، شما چه میدونید عقبه چیه؟ همین کریمی که همه رو تغذیه کرده، تمام یتیما رو بعد ببینین چی میگه، میگه یتیم فامیل، یتیم نزدیک، نزدیکه به خودش. چه کسی از حضرت رقیه به امام حسین نزدیک تره؟ به او روزی باید بده. امام حسین اینجا باید بهش روزی بده، اما نه دست داره، نه پا، نه بدن، نه چیزی در وجود هست، هیچی، همه رو ریخته تو کربلا اومده، فقط با یه سر اومده اینجا، فقط با یه سر اومده امام حسین. همه پیرن تنش هم اونجا ریخته، پیرن تنش و لخت لخت لختش کردن امام حسین. حالا اومده اینجا یتیمش، منی که به عالم میرسونده الان یتیم خودم مونده، اما یک روزی داد به حضرت رقیه، یک روزی داد، سر رو که گذاشتن چنون تجلی کرد بر حضرت رقیه، چنون تجلی کرد. کاری کرد حضرت رقیه تو اون خرابه، یه مجلس تعزیه گذاشت حضرت رقیه، تماشاگرش هم اهل خرابه بودن، حضرت زینب هم نتونست کاری بکنه، فقط تماشاچی بودن. کی جرأت حرکت داره؟ دختر حسین داره راه میفته، همه موندن، همه. یه مجلس تعزیه بازی کرد، میگه اول اومد دور این سر چرخی، دو سه دور دور این سر چرخی، همه خرابه نگاهش میکرده، کسی حرکت نمیتونست بکنه. بعد گفت آب دارید بدید به من؟ یه ظرف آبی به این دختر، ببینید چی کار داره میکنه. زنده باد به حضرت رقیه، زنده باد. تک تک این اسرا کاری میکردن که تاریخ میشدن خودشون. وقتی آبو براش تو اون ظرف آوردن گفتن میخواد خودش بنوشه، ریخ روی سر امام حسین، پاشید روی سر امام حسین این آب، گفت بابا بهت آب ندادن، منم این آبو نمی نوشم. این سر به او تجلی کرد، اون تجلی که تو تور سینا خدا بر موسی کرد، و خر موسی صعقا، قش کرد موسی سر و بغل کرد جلو چشم اهل خرابه. راوی که داره اینو تعریف میکنه از سربازای یزیده، میگه سربازایی که ایستاده بودن شروع کردن گریه کردن، سرباز یزید. مردمی که برای تماشا اومدن شروع کردن کنار خرابه به گریه کردن، سر و بغل کرد. و ما ادراک ملعقبه، شما نمیدونی، هیچ کس نمیتونه بفهمه اونجا چی گذشت، فقط زینب و امام سجاد میدونن اونجا چی گذشت. راوی میگه یه وقت دیدیم سه چهار بار فریاد زد یا ابتا یا ابتا، بچه افتاد یه طرف، سر افتاد یه طرف. و ما ادراک ملعقبه، همین خرابه رو داره میگه، هیچ گیره و هیچ هیچکی نمیفهمه اونجا چی گذاشت. روز قیامت این خرابه رو به مردم قیامت نشون میدن، کل مردم قیامت قش میکنن. وقتی که اومدن به مدینه، حضرت زینب، خانم زینب، به بشیر گفت برو ماجرای ما رو بگو. ماجرای همه جا رو برای مردم تعریف میکرد حضرت زینب، غیر از ماجرای خرابه رو. چجوری داداشم رو کشتن، چجوری شد، چی شد، چی شد، ماجرای خرابه رو تعریف نمیکرد. و حالا اینو بعضی ها روایت کردن، بعضی جاها هم نوشتش اومده، من ندیدم نوشتشو، اما از چندین نفر از بزرگان من سوال کردم، گفتن ما نوشته اینو دیدیم که گفتش وقتی که زنهای اسرا همراه حضرت زینب وارد مدینه شدن، مردم به استقبالشون اومده بودن کنار دروازه شهر، از اونجا شیون کنان و خاک بر سر ریزان به طرف شهر اومدن. یه چیزی اونجا میگه که حالا میگم من فقط از بعضی از بزرگان شنیدم، ندیدم جایی نوشته باشن. اونا میگفتن ما نوشتش هم دیدیم، خیلی هم میگفتن ما نوشتش رو دیدیم، که میگن اینا وقتی رسیدن به اون خونه، زنی باقی نمانده بود در اون شهر، زنی باقی نمانده بود مگر اینکه چادرهاشون از سرشون برداشته بودن، یعنی حجابها رو برداشته بودن و موهای خودشون رو میکندن. و میگن زمانی و زنهای مدینه چادرهاشون رو برداشتن جلوی مردم که حضرت زینب گفت آره، میگن زدن زدنمون، همه اینا رو گفت و گفت و گفت، ولی میگفت خیلی دردناک بود وقتی چادرها رو از سر ما کشیدن، زنای مدینه چادرها رو برداشتن برد کردن، گفتن ما هم با زینب باید هم صدا بشیم. و ما ادراک ما العقبه و سیعلم الذین ولمون ایام انقلب انقلبون به ابی انت و امی. یا حسین که می شود به هدف اجابت مغرون بفر، دست ما رو در دنیا و آخرت بگیر، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز، رهبر انقلاب در کنف حمایتت قرار بده، ما رو از شر بلاهای روزگار در امان بدار. نامه اعمال ما رو امروز غروب پاک و پاکیزه به دست آقا امام زمان برسون، فرجش را نزدیک بفرم. قبل از این